رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 1 فوریه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در مینسک ملاقات گروهی تماس آید به ختم نزاع در شرق اوکراین ادامه دارد. انگلا مرکل از یونان دعوت کرد که در منطقه یورو باقی بماند و هزاران شیعه مذهبی پاکستان علیه حمله تروریستی به مسجد موضع شکارپور اعتراض کردند. تفصیل خبرها. در مینسک پایتخت بلاروس شام شنبه ملاقات سه جانبه گروهی تماس آید به ختم نزاع در شرق اوکراین شروع شد. در نشست رئیس جمهور پیشین اوکراین لئونید کوچما، سفیر روسیه در کیف میخائیل زورابوف، فرستاده ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا هایدی تالیوینی، نمایندگان جمهوری های خودخوانده دنسک و لوهانسک دنیس پوشیلین و ولادیسلاو داینیگو شرکت دارند. قرار است که در پایان مذاکرات اعضای گروهی تماس سند نو را امضا کنند که هدف از آن رویای آتش‌بس از هر دو جانب و از مناطق اهالی نشین دنبس دور بردن تانک و زیره پوش و توپخانه است. انتظار می رفت که این مذاکرات 30 ژانویه برگزار شود، اما بر اثر اختلاف نظر در مورد نماینده جدای خواهان در این نشست ناکام شد. به دنبال این دنیس پوشیلین نظر نمود که در صورت ناکام شدن مذاکرات آنها تلاش تحت نظارت گرفتن همه قلمروی ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک را ادامه می دهند. در همین حال قرار است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای نمایش پشتیبانی واشنگتن از اوکراین روز 5 فوریه وارد کیف شود. هزاران مسلمان های شیعه مذهبی پاکستان روز 31 ژانویه علیه حمله تروریستی در یک مسجد موضع شکارپور ولایت سند اعتراض کردند. در ترکش یک مرتلب در این مسجد هنگام نماز جمعه روز 3 ژانویه 61 نفر به هلاکت رسیدند. پلیس پاکستان روز شنبه خبر داد که مرتلب مواد منفجره در تنش جای گذاری شده را در بین مسجد ترک کند. نیروی ترکش آنقدر زیاد بود که بر اثر آن بخشی از بام مسجد فرو ریخت. حکومت ولایت سند 31 ژانویه را روزی ماتم اعلان کرده است. در شکارپور هزاران نفر در مراسم دفن قربانیان حمله شرکت کردند. گروه سنی جندالله مسئولیت حمله به مسجد شکارپور را بر عهده گرفت. زد و خورد پلیس و اعتراضگران علیه نشر تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو در کابل پایتخت افغانستان منجر به هلاکت دو نفر و جراحت برداشتن سه کسی دیگر گردید. به نوشته رسانه های محلی تقریبا 500 نفر به خیابان ها ریخته مرگ به فرانسه و مرگ به دشمنان اسلام شعار زدند. منبعها در پلیس میگن اعتراضها بعد از آن شدت گرفتند که جمع آمدگان سوی کارمندان پلیس سنگ انداختند و سپس از سلاح نیز استفاده بردند. رئیس پلیس کابل عبدالرحمن رحیمی نیز گفت که بعضی از جنایتکاران میان اعتراضگران در آمده از آنجا سوی پلیس آتش کشادند. از این پیش در کابل دو بار دیگر اعتراض علیه شارلی ابدو دایر گردید و اما در آنها کسی آسیب ندیده بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از یونان دعوت کرد که در منطقه یورو باقی بماند و سیاست اصلاحات را ادامه دهد. او در صحبت با روزنامه آلمانی همبورگر آبندبلات روز شنبه اظهار نمود که اروپا در آینده نیز همراهی خود با یونان و دیگر کشورهای از بحران آسیب دیده را نمایش خواهد داد، ولی به شرطی که آنها از اصلاحات و چاره‌های شدیدی صرفه کار بگیرند. از این پیش وزیر مالیه یونان یانیس نواری فوکس اظهار نمود که کشور شرطهای پرداخت قرض بیرونی خود را با سرمایه گذاران از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی اسعار بررسی نخواهد کرد. او افزود که افینا می خواهد با رهبران کشورهای منطقه یورو مذاکرات مستقیم انجام دهد و به لغو بخش اعظم قرضهای یونان موفق شود. عین حال یونان تقریبا 300 میلیون یورو قرض دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می‌جوید اینجا می‌یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های آزیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. از تاسیس پلیس اخلاق تا 110 سامانه برای هر نوزاد. احزاب سیاسی تاجیکستان با معرفی برنامه‌های خود از طریق تلویزیونی دولتی آغاز کردند. ابو ملک کشته شد. آیا گروه دولت اسلامی از تولید و استفاده سلاح کیمیاوی محرومان؟ اما از دنیسک تا دوشنبه درگیری‌ها در شرق اوکراین ده نفر را برای در تاجیکستان پناه بردن وادار ساختند. احزاب سیاسی تاجیکستان در چهارچوب تبلیغات پیش از انتخاباتی با معرفی برنامه‌های خود از طریق تلویزیونی دولتی آغاز کردند. نخست عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و به دنبال او سید جعفر اسمونوف رهبری دموکرات‌های تاجیکستان نکته‌های اساسی برنامه‌های حزبیشان را برای تماشابینان تشریح نمودند. حزب دموکرات دولتی کردن تجارت های چون علاقه مبیل و دوروار و تاسیس پلیس اخلاق را پیشنهاد کرده است. حزب سوسیالیست برای هر کودک نوزاد از سوی حکومت پرداخت شدن 110 سومونی را طلب دارد. دیگر حزب ها با چی برنامه ها به انتخابات می روند و کارشناس هم درباره برنامه های آنها چی نظر دارند از خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشرف می شنویم.
از هفت حزبی که کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی نامزدهایش را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده است، تنها سه حزب، حزب دموکرات، حزب سوسیالیست و حزب کمونیست تاجیکستان، برنامه پیش از انتخاباتیشان را پر را آماده کردند. محتوای برنامه های این سه حزب نیز بجز از بعض اعلامیه ها عمدتاً آن نکات را در بر گرفتند که آنها در برنامه هایشان قبل از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 اعلان کرده بودند. برای مثال حزب دموکرات تاجیکستان باز هم مثل دو سال قبل پیشنهاد دارد تجارت های مثل علاقه مبیلی، خرید و فروش محصولات نفتی، گاز و مواد های نیاز اولیه مردم نظیر آرد، روغن و شکر پور را دولتی کرده شود. سید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید
با مونوپول دولت در آمدن واردات و فروش یک لختی تمام مواد سوخت، بنزین سلیخ انگیستان، بیتون، گاز مایع و طبیعی، برای این چنین با مونوپول دولتی در آوردن خوراکی مد اول، آرد، شکر، روغن، گوشت، داروهای طبی، این چنین با مونوپول دولتی در آوردن نوشابه‌های اسپریتی و تماکو، همه این چیزهایی که نامبر کردیم اینا درآمدهای خیلی زیاد دارن. امروز بودجه جمهوری نیاز به چنین درآمدها دارد.
اسمانوف میگوید در برنامه پیش از انتخاباتی حزب دموکرات همچنین تاسیس نهادی ویژه پلیس اخلاق را نیز پیشنهاد کرده است. حزب سوسیالیست تاجیکستان باشد در برنامه پیش از انتخاباتیش یک زمره سبوکی‌های اجتماعی را از قبیل هر سال بلند برداشتن معاش کارمندان بودجوی وابسته به گرانشوی نرخ بازار، دادن خانه‌های رایگان به متخصصان جوان را پیش بینی کرده است. بر ضمن این همه سبوکی‌ها به کلانسالان و جوانان، اینچنین نوزادان نیز از مد نظر حزب سوسیالیست دور نماندند. عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان میگوید
حکومت جمهوری تاجیکستان در بانک های جمهوری تاجیکستان صورت حساب شود برای هر یک کودک.
در صورت اجرا شدن این پیشنهادهای حزب سوسیالیست کشور به بهشت سوسیالی مبدل می شود. اما در برنامه این حزب نکته ای از همه مهم گفته نمی شود که دولت این همه ناز و نعمت ها را از کدام حساب باید مهیا کند. برنامه حزب کمونیست که به گفته مؤلفانش از 8 قدم استوار عبارت است، باز هم برگشتن به مهنت کلکتیوی و برقرار کردن مالکیت دولتی را پیش بینی می کند. کمونیست های تاجیک بر اینند که در آغاز سالهای 90 خصوصی سازی کارخانه های تاجیکستان ناعادلانه صورت گرفت و دولت آن کارخانه هایی که حالا کار نمی کند از مالکانش باز پس بگیرد. اسماعیل تلبکوف معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از مؤلفان برنامه پیش از انتخاباتی این حزب میگوید:
ما که در جهان اسلام در کشورهای عرب چه واقعه شده است و امروز تاثیر او به ما هم رسونده است که جوانان ما را به همین جبهه کشیده است. سوار گفته بود که هر یک دقیقه بیکاری سلدت این سکن که این جنایت است. یعنی وقتی که آدم بیکار ماند به هر رو می رود. از همین نقطه نظر یکونه روی پیش همینه گرفتن جای های کاری باید همین باشد. فرزندان ما باید طبق قابلیت چون کار کنند، طبق محنت چون باید مزد محنت بگیرند.
در سمت سیاست خارجی حزب های تاجیکستان که با رادیو آزادی صحبت کردند از سیاستی درهای کشاده اعلان کرده رئیس جمهور امامعلی رحمان دستگیری میکنند. باید گفت حزب های تاجیکستان در برنامه هایشان پیشنهادهای را ارائه داشتند که مغایر ایدئولوژی حزبیشان است و انتخاب کننده عادی از آنها انتظار چنین موقع گیری نیست. برای مثال پیشنهاد دولتی کردن بیزنس های مهم را کارشناسان از حزب کمونیست انتظار بودند تا از حزب دموکراتی، چون که دموکرات ها معمولا طرفدار مالکیت خصوصی و کاهش دادن سهم دولت در اداره اقتصادیات هستند. سیمیدین دوستوف رهبر مرکز تحلیلی ایندم در شرح این تضادهای ایدئولوژی احزاب سیاسی تاجیکستان میگوید:
این البته هم یک مضحکه های انتخاباتی تاجیکستان است که در یک مضحکه کلان با نام انتخاب تراشان شرکت نوردن.
کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برای احزاب سیاسی 40 دقیقه و برای نامزدها از حوزه های یک مندتی 20 دقیقه جدا نموده است تا از طریق شبکه های دولتی برنامه های خود را شرح دهند. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان حدود یک ماه دیگر مانده است و روند پیشبری نامزدها پایان یافته و حالا مرکه تبلیغاتی آغاز شده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع معرفی برنامه های احزاب سیاسی تاجیکستان در چارچوب تبلیغاتی پیش از انتخاباتی و نظری کارشناسان به این برنامه ها. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس سال روان برگزار می شود.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نظامیان والا مقام امریکایی روز 31 ژانویه از کشته شدن ابو ملک، یکی از فرماندهان دولت اسلامی، بر اثر بمباران شهر موصلی عراق خبر دادند. گفته می شود ابو ملک هرچند فرمانده سطح میانه بود، او مسئولیت تهیه سلاح کیمیاوی را بر عهده داشت. ابو ملک زمان قدرت رئیس جمهور پیشین عراق صدام حسین در کارخانه کیمیاوی کار میکرد و سال 2005 به شبکه القاعده پیوسته بود. او چند ماه پیش با گروه دولت اسلامی همراه شد و کارشناس ارشد در امور سلاح کیمیاوی محسوب میشد. نظامیان والا مقام امریکایی میگویند که هلاکت ابو ملک توانمندی گروه اسلامی برای تولید و استفاده سلاح کیمیاوی را برای چند مدت ضعیف میکند. به نوشته خبرگزاری ها، ابو ملک بر اثر حمله هواپیماهای جنگی روز 24 ژانویه کشته شده بود و خبر درباره هلاکت او بعد تایید شدن از چند منبع انتشار شده است. هفته گذشته هواپیماهای جنگی به موقع های دولت اسلامی در موصل و اطراف آن ضربه زدند. با اطلاع رسمی، شروع از روز 8 آگوست سال گذشته هواپیماهای ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضد دولت اسلامی به مواقع های این گروه در عراق و سوریه بیش از 2000 بار حمله کردند. از این پیش در یک نشست خبری در پنتاگون کنتر ادمیرال جان کیربی گفت که عملیات علیه گروه دولت اسلامی شاید از 3 تا 5 سال ادامه کند. او اقرار نمود که ضربه های هوایی به موقع های ستیز جویان زیاد و مؤثر نبودند. ایالات متحده از ماه آگوست سال گذشته به خاطر جلوگیری از پیشرفت گروه دولت اسلامی که بخش اعظم شمالی عراق را تحت نظارت گرفته بود، با ضربه های هوایی به موقع های این گروه شروع نمود. سپس به این عملیات کشورهای زیاد از جمله دولت‌های عربی و خلیج فارس همراه شدند، در حالی که بعضی از اعضای ائتلاف تحت فرمان آمریکا از جمله کانادا و بریتانیا با حکومت عراق در مبارزه با ستیزجویان کمک فنی و نظامی میکنند. هواپیماهای کشورهای چون عربستان سعودی و اردن موقعهای دولت اسلامی را در سوریه هدف بمباران قرار میدهند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن در صحبت به رادیوی آزادی میگوید که ستیزجویان گروه دولت اسلامی در پی دریافت سلاح کیمیاوی اند و شاید برخی از این گونه سلاح تولیدی سوریه را دسترس هم کرده باشند.
یه نکته این است که به هر حال سوریه دارای سلاح‌های شیمیایی بوده و این نکته رو باید توجه کرد که تروریست‌ها برای کشتار جمعی تلاش می‌کنند، حتی به بمب کثیف اتمی هم دست پیدا بکنند. بمب کثیف اتمی منظور سوخت اتمی غنی‌سازی شده است که به شکل پیشرفته منفجر نمیشه ولی میتونه آلودگی‌های زیست محیطی گسترده‌ای رو ایجاد بکنه و برای دست پیدا کردن به اون خیلی شاید تروریست ها دشواری نداشته باشند و این نگرانی امنیتی بزرگ غرب هم است. ولی در مورد سلاح شیمیایی هم تولید سلاح شیمیایی بسیار آسان‌تره و هم دست پیدا کردن تروریست ها به سلاح شیمیایی، بخصوص وقتی ما میبینیم که داعش با یک سرمایه 2 میلیارد دلاری دارای ظرفیت های به دست آوردن مواد خام از همه نقاط دنیا هست و در جوار سوریه از شاید کارشناس های سابق سوریه هم میتونه استفاده بکنه. این نگرانی به هر حال وجود داره که داعش و گروه های افرادگرای دیگر اسلامی من جمله گروه الدعوه به دنبال دست پیدا کردن به این سلاح باشن. عبدالمالک یکی از کسانی است که به هر حال اسمش مطرح بوده و عجین بوده با تلاش برای به دست آوردن سلاح شیمیایی و بعید نیست که در یک ترور متقابل او جون خودش از دست داده باشه. اسرائیلیان نسبت به این واقعه بسیار بسیار حساسیت دارن و همیشه اقدامات پیشگیرانه متعددی رو هم برای مقابله با این گونه تلاش‌های تروریستی انجام دادن.
تشکر. رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن. با اطلاع وزارت دفاع ایالات متحده، فقط بعد از روز 9 ژانویه برای معرکه جنگی ضد گروه دولت اسلامی 1.3 میلیارد دلار صرف شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ادامه درگیری ها در شرق اوکراین مردم این مناطق را برای پناه بردن نه فقط در روسیه بلکه در دیگر کشورهای پس و شوروی هم وادار می سازد. بنوشته خبرگزاری ها، 10 نفری آنها به تاجیکستان هجرت کرده و برخی از حق پناهندگی هم برخوردار شدند. کارمندان سفارت اوکراین در دوشنبه نیز این خبر را تصدیق کرده و گفتند اکثر شهروندان اوکراین که به تاجیکستان آمدند از ولایت های لوهانسک و دنیتسکند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
در چند ماه اخیر ده ها شهروند اوکراین در پی ناآرامی کشور خود با هدف دریافت پناهندگی وارد تاجیکستان شدند. در کنار آن ایده دیگر برنامه دارند که تا انجام درگیری ها در اوکراین به طور موقت در منزل خیش و پیوندانشان در تاجیکستان پناه ببرند. آناستاسیا دیمیانونای 69 ساله زاده شهرک گورنیاکی ولایت دونتسک اوکراین از ماه آگوست سال 2014 به این سو در خانه دخترش واقع در ناحیه وخشی ولایت خطلون زندگی میکند. آناستاسیا دیمیانونا در صحبت با رادیو آزادی گفت که او از مقامات تاجیکستان درخواست کارت پناهندگی کرده است. این خانم اوکراینی که با بیاد آوردن اوضاع ناآرامی کشورش پیوسته اشک میریخ گفت که از دونتسک در حال اخراج شد که جنگ ها شدت گرفتند و جانش در خطر افتاد. این زن که با عبور سرحد راستوف از اوکراین اخراج شده است میگوید در مرز با تعداد زیاد گریزه های جنگ روبرو شد که همه اوکراینی بودند. بسیاری ها هیچ برنامه نداشتند و نمیدونستند با کجا روند. افراد مسلح شبانه خانه ها را آتش میزنند. هر کسی که یگان گپ گوید افراد مسلح شنیده شب اومده آدم ها را با خانه هایشان آتش میزنند. یکی از جنرال ها در اوکراین گفت که آبهای قسمت شرقی اوکراین را زهرآلود میکنیم و همه شون را میکشیم. این زن میگوید وضع مالیش در تاجیکستان خوب نیست و نمیخواهد با دوش دخترش بر شود. بنابراین او برای دریافت کمک پولی به بعضی از سازمان های بین المللی نیز مراجعه کرده است. اوکراینی ها بیشتر از شهر و ولایت های دنسک، لوهانسک، زاپاروژه و اودسا به تاجیکستان آمدند. در میان این افراد جوانان سنی عسکری نیز هستند که از دعوت عسکری و اشتراک در جنگ به تاجیکستان فرار کردند. فاروخ خیرالایف یک مسئول سازمان بین المللی حقوق و بهبودی که با دو پناهجوی جوان از اوکراین صحبت کرده است میگوید
سبب آمدنشان به خاطر که آنها نمیخواهند در همان جنگ برادرکشی اشتراک کنند و سببی که آنها از روی سن و سالشان باید طبق قانون قبول کرده شون در برای مبیلیزاسیا به صف قشونهای همان ارمی ملیشان دعوت شوند آنها برای همین آمدند
میگوید فاروخ خیرالایف. به گفته مسئولان سازمان بین المللی حقوق و بهبودی در میان پناهجویان اوکراینی همچنین تاجیکان مقیم اوکراین نیز به مشاهده میرسد. طبق اطلاع سازمان حقوق و بهبودی در سال 2014 به تشکیلات آنها 11 شهروند اوکراین برای پناهجویی مراجعه کرده است، اما حالا دقیق نیست که چند نفری آنها مقام پناهندگی میگیرند. این هم در حالی که مسئولان سازمان حقوق و بهبودی که با پناهجویان کار میکنند میگویند تا آغاز جنگ در اوکراین به آنها یگان نفر از شهروندان این کشور مراجعه نکرده بود. ویاچسلاو اوکراینیس معاون سفیر اوکراین در دوشنبه گفت که در چند ماهی اخیر 4 شهروند کشورش به این نهاد دیپلماتیک مراجعه کرده و گفتند که میخواهند تا انجام جنگ در خانواده های خویشاوندانشون در تاجیکستان بمانند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگویند در پی ناآرامی ها در اوکراین به آنها 4 خانواده اوکراینی برای گرفتن مقام گریزه مراجعه کرده و صاحب کارت پناهندگی شدند. رجب ماه رحمان علی و سردار شعبه شهروندی کار با پناهجویان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و رادیو آزادی گفت با این 4 خانواده از اوکراین در پی آموزش اسناد آنها کمیسیه ویژه مقام پناهندگی داده است. خانم رحمان علیه میگوید شهروندان اوکراین ضمن مراجعت خیش گفتند که پس از دوباره آرام شدن وضع اوکراین آنها به وطنشان برمیگردند. او میگوید کمیسیه نیز به خلاصه آمد که به آنها مقام پناهجویی داده شود، زیرا آنها نیز وطن شون رو دوست می‌دارم و همین که وضع آروم شد دوباره با اوکراین برمیگردند. تا حال بیشتر شهروندان افغانستان و پاکستان، عراق و ایران برای دریافت کارت پناهندگی با حکومت تاجیکستان و کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مراجعه کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان پناه بردن ده ها شهروندان اوکراینی بر اثر ادامه درگیری ها در ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. با امری رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً در شهر کلوب کالج ملی سایه وزارت امور داخلی هم تأسیس شد. با گفته رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان قرار است که در این مؤسسه جوانان یتیم و بی‌پرستار با تحصیل فرا گرفته شوند. مردم محلی از اینم تصمیم استقبال کردند و میگویند که اینم تصمیم سرنوشت یتیمان را که بعد خارج شدن از صغیرخانه ها تقریبا در کوچه میمانند کاملا دیگر خواهد کرد. در کنار کالج همچنین پولک ملیسا نیز تأسیس شده است که هدفش جلوگیری از جنایتکاری در شهر و گردو اطرافی آن است. از شهر کلاب خبرنگاری آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار در 23 سال دولتداری تاجیکستان در شهر کلاب ولایت ختلان کالج میلیسیا و پولک نظامی 3483 وزارت امور داخله تاسیس یافت. این زمان جوانان از این منطقه در کالج میلیسیا ولایت سوخت و دوشنبه تحصیل میکردند. تاسیس کالج میلیسیا و پولک نظامی 3483 در کلاب با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان روی کار آمد. تفاوت کالج میلیسیا کلاب از کالج ولایت سوخت و دوشنبه در آن است که بیشتر یتیمان کل را به تحصیل فراخوان گرفت. در برابر این از پولک نظامی برای تحصیل در کالج جوانان جلب خواهند شد که از خدمت حربی گذشتند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 ینور در مراسم کشاده شوی بنای کالج میلیسا و پولک نظامی 3483 در کلاب گفت که به این دو مؤسسه بیشتر جوانان یتیم جلب میشوند که دولت آنها را تربیت کرده است و در آینده از آنها خدمت صادقانه را انتظار است. وزیر گفت که هدف از تاسیس پولک نظامی پایان بردن سطح جنایتکاری در این منطقه است.
این مؤسسه تعلیمی و بنای خوشتر که امروز مورد استفاده شما فرزندان عزیز کورسانتون کالج میلیسیا قرار میگیرد، ماز با غمخوری سرور دولت جهت دستگیری یتیمان، بی‌پرستان و اویلهای کمیزوات که از مهر و نوازش والدین برخوردار نیستند، برای در روحیه وطن دوستی و اعتماد به دولت و ملت تربیت گرفتن، تاسیس و بنیاد گردید،
گفت وزیر داخله رمضان رحیمزاده. بعد تاسیس کالج و پولک نظامی در کلاب سر از 28 ینور سربازان قسم نظامی همروزه از ساعت 17 تا 5 صبح همراه با یک خادم پلیس با ترتیب نظام در کوچه ها نظارت میکنند. با گفتی مقامات انتظامی این اقدام برای پیشگیری دزدی و راهزنی و شبگردی بیمنی جوانان پیش بینی شده است.
وقتی که اینا را کسی یا راه بلد نیست، وقتی که یتیم کلاست بیشتر باز اینا مثال داده میشن. وقتی با تحصیل فارغ گرفته نشد، خوب است، یک اقدام خوب است که با تحصیل فارغ گرفته شده مثال از او راههایی که مثال کسی مثال از راه اینا را میچکند جلب کرده میشن، بهترین است سویی بکرد و برای راست، برای درست، برای حمایت، برای خدمت وطن آماده میشن، بهترین کار،
گفت خبرنگار محلی بلال شمس. مقامات میگوید که برای از نوسازی بنای کالج میلیسیا و پولک نظامی 2,450,000 سومانی صرف شده است. حکیم رحیمزاده پالکونیک میلیسیا و راهبر ساختمانی کالج و پولک نظامی در صحبت با آزادی گفت بناها با شرایط خیلی خوب بنیاد شدند و تحصیل و خدمت در آنها از 27 ینور آغاز میشود.
تجدید بنا و ساختمان بنا و انشاءات های اینفراستراکتور ساختاری کالج ملی وزارت امور داخلی در شهر کلاب با صرف مبلغ های بودجه جمهوری به انجام رسانده شد. از حساب بودجه جمهوری برای تجدید بنای مذکور مبلغ 2,450,000 سومانی صرف کرده شده است. در آینده در شفت بینای مذکور ساختمان بینای قسم حربی 3503 ریاست جمهوری داخلی وزارت کارهای داخلی پیش بینی شد،
گفت حکیم رحمت‌زاده. مردم محلی هم از جلب یتیم‌ها برای تحصیل در این دو پایگاه استقبال میکنند. با گفتی ساکنان کلاب این تصمیم سرنوشت یتیمانی را که بعد خارج شدن از صغیرخانه‌ها تقریبا در کوچه میمانند کاملا دیگر خواهد کرد. وزارت امور داخله همچنین برنامه دارد که در آینده در پهلوی کالج میلیسا اکادمی میلیسا را تاسیس دهد تا جوانان یتیم بعد اتمام کالج توانند در اکادمی نیز تحصیل کنند. ریاست اگنتی سوغورتای اجتماعی و نفقه ولایت ختلان در منطقه کلاب میگوید 376 یتیم کل را به قید گرفته سن میانه آنها 23 سال را تشکیل میدهد. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
تاسیس کالج و پولک ویژه میلیسا در شهر کلاب در جنوب تاجیکستان. اما اکنون یک خبر جالب. مقامات ترکمنستان با ورود ماشین های رنگشون سیاه با کشور مانه می شوند. با اطلاعی سامانه اینترنتی خرونیکا ترکمنستان هم در اشقاباد تشخیص فنی ماشین های سیاه متوقف شده است. شروع از نیمه دوم ماه ینور کارمندان گمرک از دادن سند برای ورود حداقل 3 ماشین رنگشان سیاه، 2 ماشین تمغه تویوتا کارولا و 1 ماشین لکسوس RX 330 سرپیچی میکنند. کارمندان گمرک سرپیچی خود را تشریح نکردند و فقط گفتند که ماشین های رنگشان سفید را بخرید، زیرا رنگ سفید به شما کامیابی می آورد. یک منبع در حکومت ترکمنستان ماهی سپتامبر سال گذشته به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود که اول رئیس جمهور قربانگولی بردی محمد و سپس دیگر اعضای حکومت ترکمنستان از ماشین های رنگشان سیاه به ماشین های سفید رنگ نشستند. با گفته او 160 تن از منصبداران، وزیران، رهبران اداره و مؤسسه و سازمان های دولتی، سردبیران روزنامه و مجله ها و رهبران کمیته رادیو و تلویزیون صاحب ماشین های سفید مرسدس بنز E300 شدند. و خب شنوندگان ارجمند، با این خبر این نشریه مجله خبری را به پایان میبریم. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.